شمال شرق کشور برای فردا این کاهش دما حدود 8 تا 12 درجه خواهد بود. همچنین طی 3 روز آینده دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.
امروز چهارشنبه 16 آبان 1403 هجری شمسی، چهارم جمادی الاول 1446 هجری قمری و ششم نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:06 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سلام دوباره خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند شبکه سراسری معارف، شبتون به خیر باشه. سپاسگزارم از همراهیتون با ادامه بخش سوم برنامه ها که تا ساعت 6 صبح ادامه داره و به اتفاق دوستانمون در کنار شما عزیزان شنونده و شب بیدار هستیم. جنگ شبانه رادیو معارف عنوان شبستان رو همینک آماده پخش داریم. 30 دقیقه لطفاً بشنوید.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، الهی یا الهی، یا الهی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که امشب یه شب زیبا و ستاره بارون برای همه شما باشه. شبی زیباست که عشق الهی در اون موج بزنه و بشه با تمام وجود خدا رو در لحظه لحظه زندگی حس کرد.
الله الله يا الله
امشب هم شعر زمستان رو با مهتاب و ستاره ها زمزمه می کنیم و در کوچه های شب نغمه زندگی سر می دیم. چه شبی میشه وقتی بش از لابلای همه ستاره ها زندگی رو با تمام خوبی هاش حس کرد.
درد من درد نوشم روز و شب، عاشقانه در خروشم روز و شب، گرزنندم همچنه نالم برود، برگذار
شب رو دوست داریم چون هم زیباست و هم دلنشین و هم با ستاره‌هاش کلی به آدم امید میده. شب رو دوست داریم چون سکوت و آرامشی که داره حالمون رو خوب میکنه. احساس میکنیم به خدا نزدیکتریم و این حس واقعا زیباست. این شبا داریم از عفاف در زندگی میگیم و شبهای قبل سعی کردیم مباحث خوبی تقدیم شما کنیم. امشب میخوایم از آثار عفاف در زندگی بگیم. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید بخش اول سخنان حجت الاسلام بن مسلمین عدی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و شما شنوندگان خوب برنامه شبستان. بحث ما در مورد عفت بود، یک صفت متعالی و نقش این صفت در زندگی. عفت رو تعریف کردیم، اهدافش رو بیان کردیم و جایگاه این صفت متعالی رو در ساختار شخصیتی یک انسان ارزشمند بیان کردیم و مطرح شد که انسانی که عفیف باشد یک انسانی است که قدرت مقاومتش در مقابل زشتی ها، پلشتی ها و آلودگی ها فوق العاده بالاست. و گفتیم که این عفت از یک پشتوانه فکری برخوردار هست. انسان عفیف از روی تعصب عفت ندارد، بلکه یک بینش، یک شعور، یک مبنای فکری عامل تعیین کننده در انتخاب این صفت برای خودشه. لذا چون از بینش و شعور و آگاهی و معرفت و یک اندیشه متعالی برخوردار هست، این صفت رو انتخاب میکنه و با این انتخاب میتونه در مقابل بسیاری از زشتی ها و آلودگی های زمانه خودش بایسته. امشب میخوایم در مورد آثار عفت صحبت بکنیم. چون وقت ما خیلی کمه، من فهرستی از این آثار رو آماده کردم که خدمت شما عزیزان ارائه بدم. اولین اثر وضعی عفت، یعنی این صفت متعالی که در یک شخصی نهادینه شده و به صورت سجیه در آمده، اینه که همونطور که قبلا گفتیم قدرت دفاعی او در مقابل بحران‌ها و نابسامانی‌های زمانه بالاست. دومین اثر اینه که یک انسان عفیف مورد سوء استفاده قرار نمیگیره. چه وقت ما مورد سوء استفاده قرار میگیریم؟ زمانی که از تفکر سالم برخوردار نباشیم، زمانی که خودشیفته باشیم، زمانی که خودخواهی تمام وجود ما رو گرفته باشه، با کوچکترین مدح و ثنای دیگران خودمون رو گم میکنیم و مورد سوء استفاده قرار میگیریم. کسی که عفت داره خدا رو حاضر و ناظر زندگیش میدونه و با یک بینش الهی زندگی میکنه، فطرتش رو سالم نگه داشته، لذا انگیزه‌ای برای اینکه منفعلانه در مقابل جریان‌های منفی خودش رو قرار بده نداره. لذا سوء استفاده‌ای هم از ناحیه دیگران در رابطه با او پدید نمیاد. سومین اثر وضعی اینه که عفت ما رو به سمت یک زندگی متعادل میبره و ما رو به سمت تعالی و رشد بالنده و مستمر میبره. چون انسان عفیف روز به روز و لحظه به لحظه عنایات پروردگار بالا سرش هست. روز به روز او بینش جدید، شعور جدید، فهم جدید پیدا میکنه از زندگی و با این سرمایه میتونه بهترین موزگیری ها رو داشته باشه. لذا انسان عفیف است که روح تقوا در وجودش جاری شده. انسان عفیف است که تمام وجودش با ارزش ها عجین شده. لذا عمل به این ارزش ها و التزام عملی به این ارزش ها او رو از نردبان رشد بالا و بالا و بالاتر میبره. لذا تعادل و تعالی یک اثر وضعی است در زندگی او که میتواند این موقعیت رو در متن زندگی خودش درک بکنه و بدیهیه که متعادل زیستن و به سمت تعالی حرکت کردن یک اثر وضعی ویژه در روان ما داره، اونم آرامشه. این آرامش جلوگری داره، جلوگریش تراوت، شادابی، نشاطه که ما تو متن زندگی داریم. لذا یک انسان عفیف که از یک پشوانه و عقبه فکری خوبی هم برخوردار هست هیچ وقت تحت هیچ شرایطی با بیماری مزمنی به نام افسردگی یا استراب در متن زندگی خودش روبرو نمیشه. اگر به من اجازه بدید من این بحث رو در قسمت دوم این برنامه ادامه بدم.
چو کس را نباشد حیا از گناه، مشو همدم و یاران روسیه، که بد را گرایش بود سوی بد، که بیشرم بودن بود خوی درد.
شمایی که در این لحظات شبانه برنامه شبستان رادیو معارف رو میشنوید، لطف میفرمایید اگر گوشی همراهتون نزدیکتون هست پیامک ارسال کنید به 30553 30553 و نظر و انتقاد و پیشنهادتون رو درباره برنامه شبانه شبستان برای ما بفرمایید. دعوت میکنم بخش دیگری از این برنامه رو بشنوید.
بشنو
پند و پند،
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی.
عارفی به یکی از خلفا گفت
چطوری زاهد؟
او در جواب گفت
زاهد شما هستید نه ما. ما خود را به دنیا وابسته کرده ایم و نمی توانیم زاهد باشیم.
عارف گفت زاهد یعنی همین،
یعنی آن که از زیاد چشم بپوشد و به کم قانع باشد. شما از آخرت چشم پوشیده ای و به دنیا قانع شده ای، و حالان که من به آخرت هم قانع نیستم تا چه رسد به دنیا، زیرا جز ذات حق چیزی مرا سیر نمی کند.
دیوژن بر در خرابه‌ای دراز کشیده بود. اسکندر که از کنارش می گذشت با پای خود او را تکان داد و گفت
برخیز که من شهر شما را فتح کردم.
دیوژن نگاهی تند به اسکندر کرد و گفت
کشورگشایی از سلطان دور نیست، بلکه مقبول و مطلوب است. لکن لگد انداختن کار چهارپایان است.
اسکندر گفت:
بسیار خوب، از من چیزی بخواه.
دیوژن گفت:
بگو این پشه ها از من دور شوند.
اسکندر گفت:
من به پشه ها چگونه حکم کنم؟
دیوژن گفت:
کسی که حکمش بر یک پشه جاری نیست، چگونه میخواهد بر یک جهان حکم کند؟
شخصی نزد یکی از بزرگان دین رفت و گفت: در حق من دعایی کن که محتاجم، زیرا از دست عیالم در اذیت هستم. آن بزرگ گفت:
هر وقت عیال تو گفت نه آرد داریم و نه نان، آن وقت برای من دعا کن که دعای تو در آن وقت بهتر است از دعای من.
روزی اسکندر فیلسوف زمانش دیوجانس را به قصر خود دعوت کرد. دیوجانس به پیام رسان گفت:
به اسکندر بگو همان چیزی که تو را از آمدن به منزل من باز می دارد، یعنی سلطنت و بینیازی، همان چیز یعنی قناعت و بینیازی نیز مرا از آمدن به قصر تو منع می کند.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه گفت یا خواب خاص یا وهم یا افسانه.
شب باز هم با اون تاریکی و ستاره‌های روشن اومده. زیبایی شب رو که بخوایم ببینیم، باید اون حال خوش شبانه رو در سکوت و آرامشش حس کنیم. حالی که ما رو میبره به دنیای ستاره‌ها، به روشنی کوچه‌هایی که نور نقره‌ای مهتاب شب رو زیباتر کرده. شب باز هم اومده، صدای جیرجیرک‌ها مثل نغمه زیبا آوای شب رو برات زمزمه میکنه. انگار در دل شب میتونی صدای بال زدن فرشته ها رو میون ستاره ها بشنوی. اونقدر همه چی زیباست که انگار داری در یه خواب آروم و زیبا قدم میزنی. شب واقعا مثل یه رویاست، رویایی پر از ستاره های روشن، پر از آرامش و سکوت و به دور از هیاهوی روزانه. شب رو دوست داریم برای همه زیبایی هایی که داره و برای همه لحظه های نابی که با خدا ارتباط داریم.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرده بام دوست پرواز کنه، هر جا که دری بود به شب در بندن، الا که شب باز کنه.
شب بر شما خوش همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که برنامه شبستان رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که اجاق زندگیتون همیشه گرمه گرم باشه. همراه باشید با برنامه شبستان و بخش دیگری رو بشنوید. عفت در شعر فارسی. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد بابامیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه شبستان. در جای جای آثار کهن و معاصر شعر فارسی واژه‌های حیا و عفت و پاکدامنی به خوبی می درخشند. واکاوی کردیم این اشعار رو و برگزیدیم برخی از این آثار فاخر رو برای شما شنوندگان عزیز تا این مضامین بلند اخلاقی رو در شعر فارسی جستجو کنیم. به قول استاد شهریار، دارد متاع عفت از چار سو خریدار، بازار خودفروشی این چار سو ندارد. چقدر زیبا سروده که عفت و حیا فقط خلاصه در حجاب و روگیری بانوان از اجنبیان نمیشه، بلکه عفت در کلام، در گفتار، در نگاه، در منش و حتی ادب نیز نوعی عفت است که در اشعار فارسی به خوبی اینها بیان شده. یکی از مظاهری که در شعر فارسی به اون توجه شده مقوله نگاه و آلوده نکردن نگاه به حرام است، همونطوری که بابا طاهر عریان اینطور سروده که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، به سازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، به سازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. که گاهی تیر مسموم یک نگاه که در اوج دوری از پاکدامنی و حیا و عفت به سمت و سوی که سزاوار نیست متمرکز میشه، باعث ویرانی های بسیاری در روح و روان انسان ها میشه. در مخزن شرف گوهری جز حجاب نیست، شمشیر دیده را سپری جز حجاب نیست. آن چیزی که دیدگان رو از بی‌حیایی و بی‌عفتی مسون نگه می‌داره، این حجاب قرار دادن در مقابل نگاه مسموم است که امیدواریم همه مردان ما و همه زنان ما به زیور حیا و عفت و پاکدامنی مزین باشند. از توجه شما سپاسگزارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
با عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان، ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، امروزی این بند کن دیدار نیکان، بر حق فضلت ای پناه بی پناه.
اگر تو جامعه امروز نقش عفت رو در زندگی انسان بخوایم مطرح بکنیم، نقشش در آرامش موجود در کانون خانواده است. یک نقش بسیار مهمی که فکر کنم عفت تو زندگی امروز جامعه ما داره این.
عفت تو زندگی بسیار زیادی داره. کسی که عفت داره یعنی حیا داره. کسی که حیا داشته باشه خیلی از کارا رو نمی کنه، و کسی هم که عفت نداشته باشه خیلی از کارا رو بدون حجاب، بدون هیچ پرده ای انجام میده، هیچ باکی هم نداره.
اگه آدم عفت تو زندگیش داشته باشه عاقبت به خیر میشه.
انسان هر چی عفت خودش داشته باشه خودش زندگی بهتری داره. وقتی که بی عفتی و بی حیایی تو جامعه زیاد باشه، به نظر من خیلی از زندگی از هم میپاشه، خیلی ها گرفتارش میشن، خیلی ها خانوادهشون رو از دست میدن، بچه هاشون رو از دست میدن به خاطر این مشکل. به همین دلیل اگه انسان بتونه خودش و خانوادهش رو حتی حفظ کنه یا همین حیا و عفت رو بتونه به بقیه هم منتقل کنه، به نظر من جامعه همون خیلی قشنگتر و زیباتر میشه و همه زندگی ها خوش و خرم.
همونطور که ما میریم بیرون، اگر عفت و اون پاکدامنی خودمون رو رعایت بکنیم، از خیلی از بلایایی که میتونه ما رو تهدید بکنه معصوم باشیم. و اینکه در خانواده میتونه نتیجه هایی مثل فرزند صالح، که اینا هم میتونن تو خانواده هم توی جامعه نتیجه مثبت هم برای خودشون هم برای افراد دیگه داشته باشه.
در قسمت اول برنامه پیرامون آثار وضعی عفت صحبت می کردیم، یعنی انسانی که عفیف هست و این عفت رو با انتخاب خودش به دست آورده بر اساس اون بینش، شعور، فهم و دانایی ویژه‌ای که داشته، یک آثاری بر شخصیت و همچنین بر زندگی او مترتبه. من میخوام این بحث رو در این قسمت دوم ادامه بدم. یکی دیگه از آثار عفت اینه که انسان عفیف نگهبان نفس خودشه از پلیدی ها. به هیچ عنوان اجازه نمیده که نفس آسیب پذیری پیدا کنه. زمینه نفوذ آسیب ها رو میبنده. یعنی به جرأت به شما بگم یک انسانی که با عفت و پاکدامنی میخواد زندگی کنه نفوذ ناپذیر است. چون نفوذ ناپذیر است، هیچ هجمه از ناحیه شیطان بر روی او مؤثر نیست. نفس او تطهیر شده است. لذا هواپیما کجا میشینه؟ جایی که باند فرودگاه باشه. شیطان کجا میتواند وارد حوزه جغرافیایی روح و روان ما بشود؟ جایی که زمینه های ورود شیطان آماده بشه. نفس تطهیر شده، نفس عفیف، این زمینه رو برای شیطان مهیا نمی‌کنه. گرچه رابطه شیطان با ما مستمر است و لحظه به لحظه داره تلاش میکنه که یه راه نفوذی به شخصیت ما پیدا بکنه، ولی انسان عفیف این راه نفوذ رو بسته. امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد صفت متقین وقتی دارن بحث میکنن میفرماین که حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. انسان متقی نفسش عفیفه. عفیفه یعنی چی؟ یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی شرایطی در وجود این نفس تعبیه شده که به هیچ عنوان اجازه نفوذ بیگانه رو نمیده. و حاجات هم خفیفه. یک انسان عفیف با قناعت زندگی میکنه. چرا؟ برای اینکه زیاده روی نمیکنه، چون زیاده روی اولین آسیبی است که میتونه خدشه ایجاد کنه به این عفت و پاکدامنی. نکته دیگری که در مورد آثار عفت میتونیم بیان کنیم اینه که عفت زمینه ساز توازن در معاشه. معیشت یک انسان عفیف نرماله، نه زیاده روی میکنه، نه حالت خست به خودش میگیره، از افراط و تفرید به دوره. مصداق این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه است: الیمین و شمال و مزله و طریق البستاهی الجاده. یعنی افراط و تفرید در زندگی مطلوب نیست. انسان عفیف نه افراط داره نه تفرید داره، بلکه یک توازن ویژه در وجود او چیه هست. نکته دیگری در مورد آثار اینه که انسان عفیف از فرو رفتن در باطلاق گناه و آلودگی ها به صورت ویژه پرهیز میکنه و اگر احیاناً وارد گناهی هم شد سریع استغفار میکنه، خیلی سریع، چون زود متوجه میشه و احساس میکنه که از حالت نرمال، از حالت تعادل خارج شده، توازن زندگیش به هم ریخته و اون زیبایی هاش یه مقداری آسیب دیده. لذا سریع برمیگرده و توکلش رو به خداوند بالا میبره، از خداوند طلب مغفرت میکنه. نکته دیگری که من باید در مورد عفت بگم اینه که به یک اعتبار علت عفت غیرته، ولی به یک اعتبار دیگه خود عفت عامل توسعه غیرته. یعنی انسان عفیف غیرت بالایی داره، نمیتواند نسبت به احکام الهی بی توجه باشه. خدا رو حاضر و ناظر میبینه و این خودش یک دلیل بسیار مهمی است که باز هم امام علی علیه السلام میفرمایند که دلیل و غیرت رجل عفته. این غیرت رجل، غیرت مرد به چیه؟ به عفتشه. اگه عفت آمد غیرت میاد، اگه